فقد استمسك بالعروة والله سميع عليم. الله ولي الذين يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب يا خالد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبا وتمتعه فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجمعان برای ترجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی العرضین صلوات نایت بفرمین. خب در فتواهای مسائل جدید یکی دو تا بخونیم برای عزیزان بعد بریم به بحث اصول کافیمون. پرسیده شده که تبلیغات بیش از حد بسیاری از جمله دختران را به سوی فوتبال و جمع‌آوری عکس‌های فوتبالیست‌ها و نصب آنها در منازل کشانده و اثرات نامطلوبی را از نظر تحصیلی و الگودهی داشته است و در برخی موارد موجب بروز منکراتی در جامعه شده. ارشاد حضرت عالی در این زمینه چیست و نگاه کردن زنان به صحنه‌های ورزشی مانند شنا و کشتی و غیره چه می باشد؟ آیت الله فاضل: ترویج این امور مناسب نیست، اما نمیتوان حکم به تحریم آن کرد. نمیشه بگیم حرامه، حرام نمیشه از خودش در بیاره کسی که، مگر اینکه مفسده ای داشته باشد، یعنی موجب فساد بشه. ولی همین جوری نیست که کسی از جانب خودش حلال یا حرام مشخص کنه. آیت الله بهجت هم گفتن نگاه کردن زنها به تصویر بدنهای لخت نامحرم اگر می شناسند صاحبان تصویر را یا معرضیت ریبه و مفسده دارد حرام است. صاحب عکس رو بشناسند یا نگاه کردنش موجب گناه بشه حرامه، یعنی فی نفسه این کار اشکال نداره. آیت الله جواد تبریزی: گفته این آثاری است که در آخر از زمان ظاهر می شود و در بعضی روایات ذکر شده است. دعا نمایید که بدتر از این نشود. که بدترم شد دیگه، الان دیگه چه عرض کنیم. حالا بقیه عزیزانم تقریبا همین مسئله رو دارن. سوال بعدی هم چون شبیه به اینه، نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش می شود، به ویژه در ورزش کشتی و شنا که اکثر بدن مردان نمایان است چگونه است؟ آیت الله خامنه ای نظر به فیلم و عکس اگر بدون ریبه و فساد باشد مانع ندارد. آیت الله بهجت اگر مفسده دارد یا مستلزم ریبه است باید اجتناب شود. آیت الله صافی گلپایگانی گفتن جایز نیست. بقیه عزیزانم همین گفتن اگه موجب فساد میشه جایز نیست. یه مسئله دیگه بازی بخونیم، اینم در مورد شرکت زنان در ورزشگاه هاست که نمیدونم آزاد شده الان یا نشده، هنوز آزاد شده. حالا نوشته که برخی در حال زمین سازی برای شرکت زنان در ورزشگاه ها جهت تماشای مسابقه مردان می باشن. از آنجایی که در این مکان ها غالبا توسط طرفداران تیم های ورزشی حرکات غیر اخلاقی صورت می گیرد و تبعات سوی را همراه دارد، آیا زمین سازی و شرکت زنان در این مکانها که موجب حدک حرمت ها می شود چه صورت دارد؟ آیت الله صافی گلپایگانی گفتن جایز نیست و وقوع این گونه امور در جمهوری اسلامی بسیار مایه تأسف است. خیلی چیزایی دیگه مایه تأسفه. خب آیه مکارم شیرازی هم فرمودن هرگاه موجب فساد یا حد که حرمت احکام اسلامی گردد جایز نیست. یعنی این خودش فی نفسه اشکال نداره این کار، ولی اگه موجب گناه بشه اشکال داره. خب آیت الله بهجت به نحو اختلاط مرد و زن جایز نیست و در غیر این صورت چون نوعاً پوشش متعارف ندارند نظر جایز نیست علل احوت و در فرض معرضیت ریبه حرام است قطعاً. خب از اونقدر الان قضیه عوض شده عزیزان، یعنی احکام جامعه، نه جامعه فقط ایران، کل دنیا، اصلا قدیم کشورهای اروپایی هم حد و مرز داشت بین زن و مرد. الان به قدری مختلط شده که اختلاط جایز نیست، از اختلاط شده. اختلاط که اصلا میری تو پارک ها و جاهای دیگه میری، اصلا تو دریاش میری مختلط میرن تو دریا، تو وای با حال دیگه چیزای ورزشی که دوره سختیه، انسان باید چارچنگولی ایمان خودشو نگه داره عزیزان، محکم ایمانشو نگه داره که شیطان کلاهشو نبره. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. صلواتنا بفرمایید. اللهم صل على محمد. خب در شرح اصول کافی رسیدیم به بابی که خیلی حدیث درش هست، باب وابون فیه نکتون و نطف من التنزیل فی الولایه. فرمود نکته‌ها و قطعه هایی که در قرآن در باب ولایت آمده. منتها اینو عزیزان من یه نکته ای رو عرض کنم خدمتتون که حضرت علامه طباطبایی مطلبو در المیزان خوب پروریدن و پرورش دادن و گفتن، میفرماد آیاتی که در ذیلش روایاتی در زمینه ولایت هست، میگه چند دست است. یه موقع هست که معنای باطنی آیه رو تبیین میکند اون روایت، معنای حقیقی رو بیان میکنه. مثلا میگه صراط مستقیم ولایت امیرالمومنینه. خب میگیم بله، صراط مستقیم یه حقیقتی داره که حقیقتش میشه ولایت امیرالمومنین. اما گاهی وقت حدیث میاد مصداق یه آیه ای رو بیان میکنه. مصداق یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم شما میگید پهلوان کیه؟ خب پهلوان یه تعریفی داره پیش ما، بعد میگید که مثلا تختی پهلوانه. خب یعنی غیر از تختی هیچ کس پهلوان نیست؟ میگه نه، این مصداق پهلوانه، ویلا پهلوانای دیگه هم هستن. مثلا یه جا تو قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، بعد در ذیلش میگه یا ایها الذین آمنو یعنی حضرت علی. میگیم آقا یعنی فقط حضرت علی این آیه؟ میگه نه، مصداقش حضرت علیه، دیگران هم میتونن مصداق این آیه بشوند، اما بزرگترین مصداقش حضرت علیه. مصداق رو بیان میکنه، نمیخواد حقیقت آیه رو بگه، میخواد بگه مصداقش کیه؟ حضرت علی بود. که الان ما میخونیم این آیات رو و تفسیر روایی ولایشو بیان میکنه اینجا، بعضی جاها مصداقه، یعنی میگه آقا ببین این مصداقه، یعنی یا مثلا این مصداق کسی دیگر هم میتونه شامل بشه، اما بزرگترینش مثلا حضرت علی است. ولی بعضی جاها نه، بطن آیه رو داره میگه امام، باطن آیه رو میفرماد، که حالا میخونیم اون جایی که لازم بود. آیه اول و حدیث اول و دوم رو خوندیم، رسیدیم به حدیث سوم. عن عبدالرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. این آیه ببینید، آیه بلند بگید، انعام آیه 82، و کسانی که ایمان آوردند و ایمانشان را به ظلم نیالودند، یا یلبسو از لباس میاد، لباس ظلم به تن ایمانشان نکردند. لباس چی کار میکنه؟ میپوشونه. لباس میپوشونه. ایمان خوبه که اوریان باشه، ایمان لخت باشه، ایمان. لباس ظلم اون ایمان رو میپوشونه، نور ایمان رو از بین میبره. حالا این ظلم چیه؟ ظلم چیه؟ اون کسانی که ایمان آوردن و ایمانشان را به ظلم نیالودند. آیه قرآن، حالا قبل از اینکه آیه رو اول بخونیم ها، تفسیر رو بخونیم بعد. قال امام صادق فرمود یعنی به ما جاء بهی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من الولایه ولم یخلطوها به ولایت فلان و فلان فهو الملبس به ظلم. می فرماد یعنی آنچرا که رسول خدا از ولایت آورد، رسول خدا ولایتی را آورد برای امت، ولم یخلطوها به ولایت، به ولایت فلان و فلان، و این ولایت رو به ولایت اولی و دومی مخلوطش نکردن. ولایت مال امیرالمومنین بود که اونا گرفتن، و کسانی که ولایت رو همونی که رسول خدا آورده بود و قبول کردن، دیگران صحابه مشخص کردن، اینا رو صحابه برای خودشون مشخص کردن. ما دینمون از پیامبر خدا میگیریم نه از صحابه. فهو الملبس به ظلم، این آدم که مخلوط کرده ولایت اونها رو با ولایت امیرالمومنین، کسیه که ایمانش رو به ظلم آمیخته است. ظلم از نظر قرآن چیه؟ یا بنی از لغمان لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، پسرم شرک نورز که شرک ظلم عظیم است. پس اینجا لم یلبسوا ایمانهم به ظلم یعنی به شرک، ایمانشون به شرک آلوده نشد. شرک به چی؟ شرک به الله، شرک به ولایت امیرالمومنین، چون یه شرکی داریم به خدا، یه شرکی داریم به ولایت. کسی کسی رو همتراز امام بدونه مشرکه، هر کسی رو. کسی کسی رو همتراز امام بدونه، بگه ولایت این ولایت رسول اللهه، میشه چی؟ مشرک. بگه ولایت این مثل ولایت امیرالمومنینه، میشه مشرک. پس والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم به ظلم، ایمان آوردند و ایمانشون رو به ظلم نیالودند. حدیث بعدی عن الحسین ابن نعیم الصحاف قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز وجل فمنكم كافر ومنكم مؤمن، آیه دوم سوره تقابون، فمنكم كافر والله خلقكم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، اوست که شما را آفریده است، پس بعضی از شما کافر و بعضی مؤمنید. حالا قبل از اینکه وارد آیه بشیم یه نکته رو بگم که جناب ابن عربی نکته رو گفتن. می فرماد خداوند خلقت رو به خودش نسبت میده. هو الذی خلقکم، او کسی است که آفریده از شما را، اما کفر و ایمان رو نسبت میده به خود اشخاص. فمنکم کافر و منکم مؤمن، بعضی از شما کافرن و بعضی از شما مؤمنن، میگه برگشت به ذات افراد میکنه. خداوند آفریده شما را، بعضی از شما کافر و برخ دیگر مؤمنند. پس کفر و ایمان برگشت به ذات میکنه، که حالا داریم تو احادیث بعد که میاد در باب کفر و ایمان، اونجا بحثایی داریم خیلی هم سنگینه. خب میگه از این آیه سوال کردم، فقال عرف الله ایمانهم به ولایتنا و کفرهم بها یوم اخذ علیهم المیثاق فی صلب آدم علیه السلام و هم ذرون. فرمود شناخت خداوند ایمان آنان را به ولایت ما و کفرشان به ولایت ما روزی که میثاق گرفت از آنان در صلب آدم، در حالی که ذر بودند، یعنی در عالم ذر. میگه اونجا مشخص شده که چه کسی مؤمنه و چه کسی کافره، نه اینکه بیاد تو دنیا مشخص بشه این مؤمنه یا کافر. حالا روایت دیگه هست از رسول خدا که شیعه و سنی هم روایت کردن، میفرماد از سعید سعیدون فی بطن امه و شقی شقیون فی بطن امه. سعید انسان سعادتمند در شکم مادرش سعادتمنده و انسان شقی و بدبخت در شکم مادرش شقیه. یعنی قبل از آمدن به دنیا سعادت و شقاوتش مشخص شده، اینجا میبره قبل از اون که این کفر و ایمان حتی قبل از شکم مادر در صلب آدم که بودن، از روی ولایت ما کفر و ایمانشون مشخص شده، از روی ولایت ما کفر و ایمانشون مشخص شده. لذا در دعاهای امام سجاد هست که الهی حالا به این عبارت که ای کاش می دانستم علی شقائه ولدتنی امی عمل سعادت ربیتنی، آیا برای شقاوت مادرم مرا زاییده است یا برای سعادت مرا پروریده است. یا خواجه عبدالله انصاری از همین جا میگه، میگه همه از آخر میترسند و عبدالله از اول. همه میترسن آخر چی میشه، من از اول میترسم اول چی بود، اونجا مؤمن بودم یا نبودم. منتها کسی که میترسه یعنی چیه؟ مؤمنه. کافر که نمیترسه اصلا، میترسه من مؤمن هستم یا نه، خدایا من اهل بهش هستم یا نه. این که میترسه نشانه چیه؟ ایمان خودش. کافر میگه بابا این حرفا کدومه، این خودش نشانه چیه؟ ایمانه. حالا میگه از میثاق ولایت اونجا مشخص شده است که روایات زیادی در این زمینه داریم. حالا در آیه قرآن هم بخوایم بگردیم، قبلا گفتیم که آیه‌ای داریم بگه که آقا طرف کافر به دنیا میاد. آه؟ حضرت نوح دعا که میکرد در سوره نوح ولم یلدوا الا فاجرا کفارا، خدایا اینها نمیزایند مگر کافر و فاجر، یعنی بچه کافر به دنیا میاد. حالا دیگران نمیدونن، اون ولی خدا اولیاء الله او میدونیم بچه کافر به دنیا میاد، که حضرت نوح فرمود نمیزایند الا کافر و فاجر. و خود خداوند هم به حضرت نوح در باز میفرماد که از قوم تو ایمان نمی آورند. آیش به خاطرم بیاد، الا ما قد آمنه و ما آمنه من قوم که، ایمان دیگه نمیارن از قوم تو، الا من قد آمنه همچی چیزی، حالا اگر آیر که مگر اونایی که قبلا ایمان آوردن، بلند باید بخونید، لن یؤمنو من قوم که الا من قد آمنه، دیگه ایمان نمیاره کسی از قوم تو مگر اونایی که قبلا ایمان آوردن، یعنی دیگه تو نسل اینها مؤمن وجود نداره، تو نسلشون دیگه مؤمن نیست، هرچی مؤمن بوده خارج شده. که اینم خودش نکاتی داره، در بحثهایی داره که باید سر جاش مطرح بشه. خب حدیث بعدی، عن محمد ابن الفضیل عن ابی الحسن علیه السلام فی قول الله عز و جل یوفون به نظر، سوره انسان آیه 7. یعنی چی؟ آنان که به نظر خود وفا می کنند. حضرت می فرماید یوفون به نظر الذی اخذ علیهم من ولایتنا، فرمود به نظری که از ایشان گرفته شده که عبارت از ولایت ماست وفا می کنند. میگه این نظر چیه؟ اون ولایت ماست که باید وفا کنه. این الان چی میشه عزیزان؟ مصداق میشه. چون نظر، ما نظرهای دیگه ای داریم که باید وفا کنیم به نظر. میگه این نظر ولایت ماست، میگه این یکی از مصداقهای نظره. یکی از مصداقهای شما نظر میکنی مثلا، بعد یه نکته ای من این وسط حالا داخل پرانتز بگم عزیزان، نظر با نیت فرق میکنه. طرف نیت میکنه میگه آقا من از این به بعد شبای ماه مثلا محرم، شب تاسوعا مثلا قضا میدم، این نظر نیست ها، این نیته. خیلی هم خوبه، به جا میارید انجام میدید. نظر اونه که بگی خدایا اگر فلان حاجت من برآورده شد، من برای تو نذر میکنم که فلان کار رو انجام بدم، مثلا برای تو قضا شب عاشورا قضا بدم. وقتی حاجتت برآورده شد، اون وقت باید وفا کنی به نذر خودت. نذرم فقط قضا دادن نیست، روزه گرفتن، نماز خوندن، مثلا نظر با نیت فرق میکنه. نظر که میکنی باید انجام بدی، نیت میکنی، نیت میکنم انجام بدم، انجام دادم، سال بعد نمیخوام انجام بدم، نظر نیست، اون نیته. نظر واجب میشه، نظر جزء وجوبه، وجوب داره. میگه وفا میکنن به نظر الذی اخذ علیهم من ولایتنا، که وفا میکنن به ولایت ما، به ولایت ما وفادارن. بعد روایت داریم، حالا وفادارن به ولایت ما، میگه یکی از نشانه های وفاداری شیعیان ما زیارت قبور ماست. زیارت قبور ما از نشانه های وفاداری شیعیان به ماست، که انشالله یک ماه دیگه حدوداً 40 خداوند سبحان توفیق عنایت کنه میخواییم بریم زیارت امام هشتم، خدا رو شکر. از 12، 13، 14، 15 4 روز میشه انشاءالله. امید خدا اونایی که میخوان ثبت نامم کنن عزیزان، که زودتر بدونیم که تعداد بله میفهمد. زیارت قبور ما نشانه وفاداری شیعیان ماست به ما، و خیلی مهمه این داستان، این زیارت قبور ائمه، قبور امامزادگان، چیزی که وهابیا خیلی مخالفت میکنن باهاش، که حضرت آقا در یه تمثلی حالا خاطرم نیست امام هشتم رو زیارت میکنن یا که به ایشون میفرماند یه چند وقتی به ما سر نزدی، بعد میگه از خواب بیدار شدم گفتم خدا یعنی چی چند وقته به ما سر نزدی؟ در قوم بودن، میگه یادم افتاد بر اثر اشتغال درس و بحث یه چند روزی بود نتونسته بودم برم حرم حضرت معصومه، که گفتن چند روزی به ما سر نزدی، که مقید بودن علما که هر روز برن حرم، یا جناب آقای کشمیری آسد عبدالکریم رضوان الله تعالی علی یه وقتی خصوصی در محضرشون بودیم، ایشون فرمودن که آسد مهدی قاضی پسر آقای قاضی به من گفتش که اهل ریاضت با جنانیان در ارتباطن، با اهل بهشت. گفت ایشون گفت من گفتم من بدون ریاضت در ارتباطم. گفت ببین پدر من چه وصیتی به من داره آقای قاضی. ایشون میفرمود که حمد و سوره خوندم و حالا بعد یه مکسی کرد، حالا بعد گفت به ایشون گفتم پدر شما دو تا وصیت داره به شما، یکی این که میگه در خانه علما برای پول در خانه علما نرو، و یکی این که میگه هر روز خودتو نشون امیرالمومنین بده، یعنی برو حرم. من وقتی فکر کردم روی این چیز دیدم دو تا مسئله گفت، یه جا گفت نرو، یه جا رو گفت برو، یکی در خانه علما نرو برای پول، یکی حرم امیرالمومنین گفت هر روز برو. این نهی فرمود، یک امر فرمود که خدا آقا جان حضرت علامه خیلی تأکید داشتن در مورد زیارت امامزاده هایی که هستن، یا زیارت این پیامبر اشموئیل علیه السلام که خیلی با تندی به ما میگفتن برید زیارت ایشون پیامبر خداست، و خودشون بارها آمده بودن زیارت ایش پیامبر اشموئیل. حالا حدیث بعدی، عن ربعی ابن عبدالله عن ابی جعفر از امام باقر فی قول الله عز و جل ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، و اگر آنان اقامه می کردن تورات و انجیل را به پا می داشتن و آنچه نازل شده است بر آنان از پروردگارشان و آنچه نازل شده است بر آنان از پروردگارشان چیه؟ قال الولایه، یعنی عمل میکردن به تورات و انجیل و به آنچه از پروردگارشان نازل شده، یعنی به ولایت. خب حالا آیش آیه 66 مائده، بله 66 مائده، ادامه آیه رو بخونید ببینم. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، که از بالای سر و پایین پا میخوردند. یعنی چی؟ یعنی برکات از آسمان و زمین برشون نازل میشد. از برکات از آسمان، بعضی مفسرین گفتن من فوقهم، یعنی از درختهایی که میوه میکنن بالا سرشونه، و من تحت ارجلهم یعنی گندم و جو و اینا که از زیر پاشون در میاد. بعضی ها میگن نه عزیز من، من تحت ارجلهم یعنی زمین که هرچی بیرون میده، حال درخت باشه گندم باشه هرچی که، و فیوضات آسمانی که نصیبشون میشه. یعنی اگر به تورات و انجیل و ولایت عمل میکردند، هم زندگی دنیاشون آباد میشد، هم زندگی آخرتشون، هم دنیاشون آباد میشد هم آخرتشون. بعد اقامه میکردند، اقامه کردن یعنی برپا داشتن، اقام و صلات، اقیم و صلات، نماز رو به پا دارید، چون قرآن رو بخونی بذاری تاخچه خونتون که باید قرآن بیاد تو متن زندگیمون پیاده بشه. بگیم قرآن میگه ربا نخورید، بعد بانکا ربا میدن، این که نشد که دیگه. قرآن میگه قولوا للناس حسنا، به مردم با خوبی حرف بزنید، بعد جور دیگه بشه. قرآن یه چیزی بگه من یه چیز دیگه عمل کنم، این که اقامه قرآن نمیشه که. قرآن آمده که ما بهش عمل کنیم. حالا کی که عمل کنه در مورد همین تورات و انجیل؟ آیه قرآن می فرماد الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کسانی که حمل شدند یعنی به دوششان گذاشته شد تورات، اما آن را حمل نکردند، مثال آنان بسان اولاغی است که کتابهایی را حمل می کند. آقا حمل کردن یا نکردن؟ چون میگه مثل اولاغیه که کتابهایی را حمل می کنه. یه بار دیگه بخونم، الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها، کسانی که تورات رو برشون بار شد اما آنان بار آن را نکشیدند، مثالشان مثل اولاغی است که کتابهایی را حمل میکند. حملو ثم لم يحملوها، حمل حامل تورات نشدند، یعنی عامل به تورات نشدند. حفظ کرده تمام قرآن و حفظه، اما عمل هیچ. این مثل اولاغیمونی کتاب روش گذاشته باشن کتاب ببره، چون فرق نمیکنه چه تورات باشه چه قرآن باشه چه انجیل باشه، کتاب آسمانی رو که عمل نکنه مثل اولاغیمونی کتابا رو بار کردن روش. و بعضی از دانشمندا اینجوریان. اگه دیدید یه موقع توی خواب یه شخصی رو به صورت الاغ دیدید، بدونید این عالمیه که به علم خودش عمل نمیکنه. لم یحملو هاست دیگه. خب خدای ما از اونا نباشی، چون خیلی از اونا هستن، خیلی از اونا هستن. یعنی کمتر کسی رو پیدا میکنه که عامل باشه به قرآن، بخونه قرآن رو که عمل کنه. میدونید تو روایت داریم اگر مأموم، کسی که پشت سر امام جماعت وامیسته، مخالف امام جماعت عمل کنه، زودتر از امام بره رکوع، مثلا دیرتر از امام بلند شه، به صورت الاغ محشور میشه، صورتش به صورت الاغ در میاد. کسی که عقلش نمیرسه که تو باید عامل باشی، عمل کنی. و اگه عقل داشت به قرآن، قرآنی که حفظه رو عمل میکرد. وقتی عمل نمی کنه یعنی عقل نداره، پس میشه چی؟ الاغ، حاجی الاغ. حدیث بعدی، عن عبدالله ابن عجلان عن ابی جعفر، از امام باقر علیه السلام، فی قوله تعالی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، سوره شورا آیه 23. قال هم الائمه قل لا اسألكم علیه اجرا، بگو ای پیامبر ما، من از شما اجری نمیخواهم مگر مودت در قربا، مودت قربایم را، یعنی نزدیکانم را دوست بدارید. این نزدیکان کیان؟ کی نزدیکه به پیامبر؟ فرماد هم الائمه، اینا امامان اهل بیتن. آقا عجیب اینه که در قرآن خیلی از انبیا رو ذکر میکنه قرآن که میگفتن لا اسألكم علیه اجرا، این اجری الا علی الله، ما از شما هیچ اجری نمیخواهیم، اجر ما با خداست. چون رسول فرستاده مزدشو کی باید بده؟ اون کسی که میفرسته. الان شما نامه میفرستید، شما که نامه میفرستی پولشو باید بدی، نه اون که میگیره. اون میگه آخو میخواستی نفرستی، تو خودت فرستادی باید پولشو خودت بدی. خداوند رسول فرستاده، اجرشو خودش باید بده. تمام انبیا این گونه. در قرآن چندین نفر از انبیا ذکر شده که لا اسألكم علیه اجرا، این اجری الا علی الله، اجر ما با خداست. تنها پیامبری که اجر خواست از امتش پیامبر اسلامه، که قل لا اسألكم علیه اجرن الا المودت فی القربا، مگر اینکه نزدیکان مرا دوست بدارید. آقا چرا اینجوری شد اینجا؟ چرا اینجا از امت اجر خواست خداوند؟ اینها که اجر دادند، یعنی ذوی القربا رو دوست داشتن، شدن جانشین خداوند، شدن قائم مقام خدا. چون مزد کی باید بده؟ خدا باید بده. حالا میگه اجر من با اینه که اهل بیتم رو دوست بدارید. اون کسی که دوست میدارد داره اجر رسالت رو میده، پس شده جانشین خدا در دادن اجر رسول الله. این یه نکته. پس خیلی مهمه کسی که دوست داشته باشه اهل بیت پیامبر رو. البته ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، نه اینکه اولی و دومی هم دوست داشته باشه، دوست داشته باشه جوری که از دشمنان اونا بیزار باشه، میشه جانشین خدا. این یک. دوم، اون کسی که دوست می‌دارد اهل بیت پیامبر رو، مزد رسالت رو داده، پس حلال شده برش اونی که رسول خدا آورده. در حالی که دیگران که اهل بیت پیامبر رو دوست ندارند، اونها مزد رسالت رو ندادن، پس برشون حرام شد، پس حرام شد برشون. شاید آقا مگه کسی هست اهل بیت دوست نداشته باشه؟ از علمای مخالفین براتون سند میارم، میگه اجماع اهل بیت برای ما حجت نیست. اجماعشون یعنی علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، همه یه مسئله رو اجماع دارن، برای ما حجت نیست. فکر نکنید بعضی وقتا دم میزنن از محبت اهل بیت بعضی هاشون، پاش که میفته میبینی از دشمنان اونا بیشتر دفاع میکنن. یه کسی از مخالفین مال قدماست، این اونقدر از عایشه دفاع میکرد. شما میدونید ما روایاتی داریم در اهل سنت با سندهای محکم که رسول خدا فرمود جنگ با علی جنگ با من است، بغض علی بغض من است، بغض من بغض خداست، دوستی با من علی دوستی با من است. بعد اینا رو که میخونی بعد میبینی خب پس اونایی که جنگیدن با حضرت علی چی؟ اونقدر یکی از اینا طرفداری میکرد از عایشه، بهش میگفتن جمل و عایشه، شطور عایشه، خودشون میگفتن، نه اینکه افتخارش بود، لقبش جمل و عایشه، شطور عایشه بهش میگفتن. اینقدر طرفداری میکرد. طرفداری میکنه در مقابل کی؟ در مقابل امیرالمومنین، که امیرالمومنین رو بکوبه. روایاتی که میخونید ما به این راحتی میپذیرید شما؟ البته انسان منصف باشه میپذیره، خب از رسول خدا با سند صحیح روایت شده، چرا من بچسبم به کسی که مخالف این روایات عملشو دیدم؟ چرا دنبالشون برم؟ بعد مجبور میشن بگن امیرالمومنین معاویه، مجبور میشه بگه امیرالمومنین یزید، یزید ابن معاویه. بعد گفتم تو محرم کارای یزید و چیا میکرد، میمون بازی یکی از کارای مستحباتش بود، میمون بازیش. خب آدم کدوم احمقیه که بپذیره این جانشین رسول خداست؟ اصلا آقا روایات امیرالمومنین هم نباشه، از این روایات نباشه، آقا عقل من میپذیره یه آدم دائم الخمر، میمون باز، سگ باز، که چند تا سگ قلاده طلا، که چند نفر مسئول پروریدن سگای این بودن که سگا رو دعوا میندازن. اون موقع هم بوده، مال الان نیستا. سگ دعوا انداختن. زناکار، زناکاری که با مادر و دختر زنا میکرد. چون میدونید کسی زنا میکنه، نعوذ بالله، اگه با یه دختری زنا کنه مادر او محرم میشه، حتی زنا کنه دیگه نمیتونه با مادر او ازدواج کنه. یا اگه با یه مادری زنا کنه حتی دخترش دیگه محرم میشه، نمیتونه با دختر او ازدواج کنه. یزید تو تاریخ خود اهل سنت نوشتن یزنی بل بنات و الامهات، با مادر و دختر زنا میکرد. اصلا یک وحشیه به تمام معنا. بعد این بشه جانشی امیر المومنین، من که این دینو قبول ندارم. دینی که این بخواد جانشینش باشه، گفتم اون ابو قیس بوزینش عبا و عمامه درست میکرد، سرش تنش میکرد، کنار تختش مینشون، شراب میخورد، تبوندش میداد و میخورد. علمای بزرگان کشور میامدن مشورت، سرش میبرد دم بیخی گوش بوزینه، گفت چیه نظرت چیه شما؟ مدینه هم نگاه میکردن این چی میکنه. گفت به این اینجوری نگاه نکنید، این از علمای بنی اسرائیل بوده، اینجوری به این صورت در آمده. تو مسابقات اسب دوانی براش زین درست کرد روی ماده اولاق، سوار میکرد اینو میبست، تو مسابقه شرکت میداد. که از قضا تو یکی از همون مسابقات این از اسب افتاد، از اون ماده اولاق، بعد بلند میشد تشویق میکرد، شعر میخوند برای این بوزینه تو مسابقات. که افتاد زیر دست و پای حیوانا، فقط شد این بوزینه. آقا تشییع جنازه گرفت، میگن 70,000 نفر تو تشییع جنازه شرکت کردن. آدم میگه اینو جوکه، افسانه است. بعد قبری کن براش، این یه بسری بوزهایی هستن موهای بلندی داره زیر چونشون، اصطلاح هم میگن ریش داره بوز، یه بوزهایی هستن که خیلی موی زیر چونشون بلنده و خیلی نرمه. دستور داد اینها رو، کلی از اینها رو چیدن کف قبر پهن کردن، این بوزینه رو اونجا گذاشت، دف کردن، نماز خوندن برش. عزای عمومی اعلام کردن. بعد امام حسین با این بیعت کنه که تو جانشین پیامبری. امام حسین چرا بیعت نمی کرد؟ گفت مثل من با مثل یزید بیعت نمی کنه. بحث جانشینی پیامبره. اهل مدینه وقتی رفتن دیدن یزید بعد از شهادت امام حسین که چی شد، تو چرا امام حسین رو کشتی؟ حسین نوه رسول خدا بود، سید ما بود، کلی خانواده تحت پوششش بودن از فقرا، آبرومند بود در نزد ما، سید بطها بود، بطها ابته، ابتهی که میگن. تو برای چی کشتی حسین رو؟ که وقتی رفتن شام با یزید ملاقات کردن، آمدن مدینه گفتن ما میترسیم سنگ از آسمان نازل بشه. چرا سنگ نازل بشه؟ گفتن ما دیدیم این قمار میکنه، یعنی جوری بوده جلو همه این کارو میکرده، نه اینکه تو خلوت خودش یواش بره پاسور بازی کنه مثلا. حالا قمار شطرنج بوده اون موقع چی میکرده؟ شراب میخوره میمون بازی و سگ بازی میکنه، زنا میکنه. آقا چه جوری بوده جلو اینا زنا میکرده که اینا اصلا اعلام کفر کردن، برای از شمشیر کشیدن که باعث شد که یزید لشکر کشید به مدینه، واقعی حره واقع پیش آمد. اینا بشن جانشین پیامبر، مزد رسالت پیامبر رو وقتی ندن، بایدم بگن امیرالمومنین یزید، امیرالمومنین معاویه، امیرالمومنین عثمان. بخونی تاریخی که خود سنی ها نوشتن در مورد عثمان چیا میکرد، چیا میکرد، به فک و فامیلای خودش چه رانتایی میداد، چه پولای کلانی رو اون موقع میداد به فک و فامیل خودش. یا ابا عبدالله، 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، اللهم كن لولي الحجة صلواتك عليها وعلى
یا ابن الهزا الحسن يا ابن 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 الحسن يا أيها العزيز مسنا أحلنا الزور وجئنا ببزاعة مزجاة فأوف لنا الكي وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين أغا جان يا بقية الله أجرك الله في مصيبة جدك الحسين أغا جان كيمياء صدای نازنین تو بشنوی که بگی الا یا اهل العالم انا بقیت الله الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا يا بقية الله يا بقية الله صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا حسين جان آبروی دعا حسین جان آبروی دعا نگین سلیم به حلقه خاطر نگین سلیم به حلقه خاطر حسین جان آبروی دو عالم حسین جان آبروی دو عالم نگین سلیمان به حلقه خم نگین سلیمان به حلقه خم این نگین سلیمان که میگی یاد مطلبی افتادم میگه در مکه در طواف خانه خدا دیدم یه شخصی چنگ زده به پرده کعبه هی مناجات میکنه میگه خدا منو ببخش اگه چه میدانم منو نمیبخشی ای وای میگه هی مشکوک شدم کنجکاو شدم این چه میگه هی میگه خدایا منو ببخش اگه چه میدونم که نمیبخشی کناری آمد رفتم کنارش گفتم آقا این چه حرفیه میزنی چرا میگی خدا میدونم که منو نمیبخشی گفت من ماجرایی دارم من ساربانی بودم که شترهامو کرایه دادم به حسین تو طول مسیر که می رفتیم نگاهم افتاد به انگشتری دست حسین. خیلی خوشم آمد از این انگشتر. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. روز عاشورا که شد ما به کناری بودیم، واقع وقتی تمام شد، قارت ها که تمام شد، من رفتم سراغ بدن حسین. گفتم شاید کسی انگشتر رو ندیده باشه. رفتم دیدم خون روی انگشتر رو گرفته. اومدم انگشتر رو در بیارم، هرچی کردم انگشتر در نیومد. یه پامو گذاشتم رو سینه ی آقا، دو دستی کشیدم، فایده نکرد. گشتم از اون اطراف، یه خنجر شکسته پیدا کردم، چند تا ضربه زدم، انگشت رو قطع کردم، انگشت رو بیرون آوردم. السلام علی الاعضاء المقطعات. آخه اون بدنی که زیر سم اسبا رفته، چی ازش مونده که بخوای انگشتانش هم قطع کنی؟ آقا حسین
انگشترت چی شد؟ انگشترت چی شد؟ تون شلوغ یادگار مادرت چی شد؟ آی انگشترت چی شد؟ السلام علیکم مرملم به دماغ مانده روی زمین پیکر تو چرا؟ السلام علی من دفن اهل و ای امام غریب سید و شهدا. آقا جان انگشترت چی شد؟ چون جلو یادگار مادرت چی شد؟ انگشترت چی شد؟ رو خاک صحرا غرق در خون پیکرت چی شد؟ انگشترت چی شد؟ السلام علیکم مقسلم به دمه حرمت تو شکست میشه چشم همه. السلام علی من نکز و بر ما روی نی نگران سوی خیم نگاه. آی نبودی گهواره رو بردن، رفتی ندیدی چی به روز خیم آوردن. گهواره رو بردن، رفتی ندیدی بچه ها تو خون دل خوردن. گهواره رو بردن از خیمه دویدن، دیدم که خمیدی داداش. حال من حال بد من رو بهتر که ندیدی زینبش نگاه از خیمه دویدم دیدم که خمیدی حال بد من رو بهتر که ندیدی از گوشه گودام نالم رو شنیدی دورم رو گرفتن بهتر که ندیدی چشماتو که بستی در خون که تپیدی دست منو بستم بهتر که ندیدی بهتر که ندیدی دیگه چی خانم جان دروازه سات با نیزه رسیدی رفتم سر بازار رفتم در بازار بهتر که تموم شد نه تو تشت طلای مجلس یزیدی ما رو تو خرابه بهتر که ندیدی بهتر که ندیدی بهتر که ندیدی سنگا به سرت خورد سنگا به سرت خورد دردم رو خریدی اما سنگا به سرم خورد بهتر که ندیدی صورت روی خاک قطعه کشیدی تازیانه خوردم بهتر که ندیدی صلی الله علیک یا مظلوم آخ حسین وای حسین وطنی نیست تو را جز سنان و نی و خجر چمنی نیست تو را عزیز خواهر عزیز مادر حسین جان حسین جان گفتم از خاتم انگشت تو را بشناسم گفتم از خاتم انگشت تو را بشناسم حسین جان تو که انگشت نداری یمنی نیست تو را حسین جان، حسین جان صدا بزن حسین، های غریب آقام استخوان ها حسین جان استخوان های آقا جان معذرت میخوام مولا جان، استخوان های تنت مثل دلت نرم شده، وای وای جز من و مادر من سینه زنی نیست دارم، صدایی میاد بلیه حسین جان، بس که اسب از بدنت رد شده چون خاک شدی، بس که اسب از بدنت رد شده چون خاک شدی، تا رسیدم به تو دیدم یا صاحب الزمان، تا رسیدم به تو دیدم بدنی نیست تو را، بوریا بود بهانه، بوریا بود بهانه که بدن جمع شود، موقع تول از آتک زنگه شده بدن، بوریا بود بهانه که بدن جمع شود، ورنه جز خاک بیابان کفنی نیست بر نجوز خاک بیابان کفنی نیست درو، حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان آبروی دو عالم، نگین سل سل سل
حسین جان آبروی دار، یه وقتی خانم زینب دنبال بدن پاره پاره میگرد، این طرف و اون طرف میزد، این گلی گم کرده می جویم و ام را به هر گل می رسد، می بویم و ام را گل من یک نشانی در بدن دار، چی بود اون نشان؟ یکی پیراهن کهنه تن تن، این پیراهن کهنه پیراهنی بود که خانوم فاطمه زهرا با دست خودش دوخته بود، آقا حسین، حسین حسین حسین، سلام علی قلب زینب سبور، سلامون علا قلب زینب سبور، سلامون علا قلب زینب سبور، سلامون علا سلامون علا قلب زینب الصبور، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج محمد و آل محمد و
ولعمل آدم محمد و آل محمد خدا به محمد و آل محمد در فرج مرتقم آل محمد تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی امام زمان منور بفرما. قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار. خدا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. گناهان ما بریز، آب روی ما مریز. خدایا کشتی طوفان زده مملکت ما رو به ساحل امنیت و نجات برسان. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. خدایا امنیت و آرامش رو به این کشور علوی و حسینی بازگردان. شر اشرار از سر ما کم و کوتاه بفرما. جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات جان سلام.